ساعت 1 بعد از ظهر به وقت ایران، من فرشته قاضی هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. مسعود پزشکیان میگوید اگر باز هم باران نیاید باید تهران را خالی کنیم. دونالد ترامپ میگوید حمله روز اول اسرائیل بیش از تمام حملات بعدی به ایران آسیب زد. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی میگوید حمله نظامی به ایران دیپلماسی را تضعیف کرد. سلام، خوش آمدید به این بخش خبری در رادیو فردا. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران هشدار داد که اگر باز هم باران نبارد باید تهران را خالی کرد.
اگر باران نباره ما در تهران در آذر ماه باید جیره بندی کنیم. تازه معلومه جیره بندی کردیم، اگر بازم نباره که دیگه اصلا آب نداریم، باید تهران را خالی کنن.
درباره وضعیت ذخایر آبی تهران به صورت رسمی وضعیت قرمز اعلام شده. محسن اردکانی مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران اعلام کرده که وضعیت ذخایر آبی این استان در شرایط اضطراری قرار داره و میزان ذخایر سدهای تهران به پایین ترین حد خود در 60 سال گذشته رسیده است. آقای اردکانی از مردم خواست با صرفه‌جویی دست کم 10% در مصرف آب به تأمین آب شهر برای 2 ماه آینده کمک کنند. در همین حال مدیر امور آب کرج هم با اشاره به باقی ماندن تنها 7% از ظرفیت مخزن سد کرج گفت با تداوم این وضعیت تنها تا حدود 15 روز دیگر امکان تأمین آب وجود خواهد داشت. رئیس جمهور ایالات متحده میگوید حمله روز اول اسرائیل بیش از تمام حملات بعدی به ایران آسیب زد. دونالد ترامپ روز پنجشنبه در جمع خبرنگاران حمله روز اول اسرائیل به ایران را بسیار قدرتمند توصیف کرد و بار دیگر گفت که خود او مسئول اجرای آن بود.
That attack was very very powerful. I was very much in charge of that.
در حملات روز اول اسرائیل علاوه بر هدف گرفته شدن بخش گسترده ای از تأسیسات و زیرساخت‌های دفاعی ایران، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، فرمانده کل سپاه، فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا، فرمانده نیروی هوافضای سپاه و چندین مقام نظامی و چند تن از دانشمندان هسته‌ای ایران کشته شدند. آقای ترامپ پس از جنگ 12 روزه در مرداد ماه هم گفته بود که ایران هنوز ابعاد ضرباتی را که در آن جنگ به این حکومت به جمهوری اسلامی وارد شده درک نکرد. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در گفتگو با شبکه فرانس 24 گفت هرچند حملات نظامی مسیر دیپلماسی هسته‌ای با ایران را مختل و وضعیت را به سمت رویارویی سوق داد، اما باید به سوی دیپلماسی بازگشت.
The diplomatic efforts of course suffered at this time in June. We passed from diplomacy to the use of force. Now we have to go back to diplomacy.
به گفته رافائل گروسی با وجود آسیب شدید به تأسیسات نتنز و فوردو در پی حملات اسرائیل و آمریکا، ایران هنوز دانش فنی و مواد غنی شده کافی برای ساخت چند سلاح هسته‌ای در اختیار دارد. آقای گروسی تاکید کرد که هر چند بازسازی زیر ساخت‌های صنعتی ممکن است بیش از 1 سال زمان ببرد، اما توان فنی کشور از بین نرفته. پیش از این مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نیست گفته بود با از بین بردن ساختمان‌ها و کارخانه‌ها مشکلی پیش نخواهد آمد و ایران دوباره و با قدرت بیشتری فعالیت‌های هسته‌ای خود را ادامه می‌دهد. وزارت خارجه ایران روز جمعه در بیانیه‌ای حملات اخیر اسرائیل به مواضع حزب الله در جنوب لبنان را جنایتکارانه توصیف آن را به شدت محکوم کرد. ایران در بیانیه خود مدعی شده که این حملات با حمایت و همدستی همه جانبه آمریکا طراحی و اجرا می شود. تهران از سازمان ملل، جامعه جهانی و کشورهای منطقه خواسته در برابر جنگ افروزی اسرائیل واکنش نشان دهند و خواستار توقف فوری حملات شده. اسرائیل روز پنجشنبه اعلام کرده بود که مجموعه ای از اهداف حزب الله را در جنوب لبنان هدف قرار داده است. این حملات در حالی صورت گرفت که دو کشور از نوامبر 2024 در چارچوب توافق آتش‌بس قرار دارند. اسرائیل مدعی است این حملات برای جلوگیری از تجهیز مجدد حزب الله پس از کشته شدن حسن نصرالله در سال گذشته انجام می شود. نیمی از جمعیت ایران درس می خوانند، مهارت می آموزند و مدارک دانشگاهی می گیرند، اما سهمشان از اقتصاد و سیاست همچنان اندک است. تازه ترین آمارها نشان می دهد که تنها 14% از زنان در بازار کار حضور دارند، عددی که زنگ خطر شکاف جنسیتی را بار دیگر به صدا درآورده. بریم بشنویم از رویا ملکی.
در حالی که 60% از صندلی‌های دانشگاه‌ها را زنان پر کرده‌اند، سهم آنها در تصمیم‌گیری‌های کلان و فعالیت‌های اقتصادی تنها 14% است. سهمی اندک و شکننده. این آماری است که زهرا بهروزآذر، روابط عمومی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده اعلام کرده. تازه‌ترین عددها از مرکز آمار ایران هم نشان می‌دهد در بهار سال 1404 تنها 14% از زنان در سن کار در بازار کار حضور داشتند، در حالی که این رقم برای مردان 68% بوده. یعنی حدود 86% از زنان نه شاغلند و نه دنبال کار. نرخ بیکاری زنان هم 13.7% گزارش شده، بیش از 2 برابر مردان. این آمار نشان می‌دهد از هر 7 زن در سن کار فقط 1 نفر وارد بازار اشتغال می‌شود و زنان همچنان با موانع جدی برای ورود به بازار کار روبرو هستند. زنان عمدتاً در مشاغل پاره وقت، خدماتی و غیر رسمی هستند. آنها نخستین قربانی شوک‌های اقتصادی و سیاسی هستند. از بحران انرژی و تورم گرفته تا جنگ 12 روزه که بازارهای منطقه را تحت تأثیر قرار داد. با این حال در میان این آمار ناامید کننده، سهم زنان تحصیل کرده از کل شاغلان در 1 سال گذشته حدود 3% افزایش یافته است. بر پایه آنچه آمارهای حکومتی نشان می‌دهد، بیکاری فارغ التحصیلان زن امسال نسبت به تابستان سال گذشته حدود 7% کاهش نشان می‌دهد. نشانه ای از آنکه حضور زنان در مشاغل تخصصی و رسمی هرچند آهسته در حال گسترش است. در عرصه تصمیم گیری سیاسی اما تصویر چیز دیگری است. بنا به آنچه زهرا بهروزآذر روابط عمومی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده آمار داده، از میان 290 کرسی مجلس شورای اسلامی تنها 14 کرسی در اختیار زنان است. سهم آنها در شوراهای شهر و روستا هم کمتر از 10% اعلام شده، روندی که در صورت تداوم شکاف جنسیتی را عمیق‌تر می‌کند و نیمی از نیروی انسانی کشور را همچنان پشت درهای بسته تصمیم‌گیری و اشتغال نگه می‌دارد.
از رویا کریمی مجد عذرخواهی می‌کنم، از رویا ملکی می‌شنیدید و ادامه خبرها. خانواده کامران حکمتی، شهروند 70 ساله ایرانی آمریکایی، گزارش دادند که او به دلیل سفر به اسرائیل در سال 2012 به زندان محکوم شده. به گزارش نیویورک تایمز، کامران حکمتی جواهرساز ساکن نیویورک اردیبهشت امسال برای دیداری کوتاه به ایران سفر کرد و از تیر ماه در زندان اوین بازداشت است. به گفته خانواده حکمتی، دادگاه انقلاب کامران حکمتی را که پیش از بازداشت در حال درمان بیماری سرطان مثانه بود به 4 سال زندان محکوم کرده، اما این حکم در شهریور ماه به 2 سال کاهش یافت. بر اساس قوانین ایران، سفر شهروندان ایرانی به اسرائیل ممنوع است. خانواده حکمتی گفتند او با گذرنامه ایرانی سفر کرده و دولت ایران تابعیت دوگانه را به رسمیت نمی‌شناسد. به گفته گروه‌های حقوق بشری، در حال حاضر حداقل 4 شهروند آمریکایی در ایران بازداشت هستند: کامران حکمتی، رضا ولیزاده و 2 زن که هویتشان فاش نشده. بیش از 200 پرواز در فرودگاه دهلی، یکی از پرترافیک‌ترین فرودگاه‌های جهان، پس از بروز اختلال در سیستم پیام‌رسانی کنترل ترافیک هوایی دچار تأخیر شدند. این نقص فنی در سامانه خودکار تهیه برنامه پرواز، کنترل کنندگان را مجبور کرد به صورت دستی طرح‌های پروازی را تنظیم کنند. اختلال از شامگاه پنجشنبه آغاز شد و به تأخیرهای زنجیره‌ای در پروازهای داخلی و بین‌المللی انجامید. خطوط هوایی از جمله ایندیگو، اسپایس جت و ایر ایندیا از تأثیر مستقیم این حادثه خبر دادن. سهام شرکت ایندیگو هم 1.5% سقوط کرده. جزئیات بیشتر درباره این خبرها و خبرهای دیگر رو مثل همیشه از وبسایت ما رادیوفردا.com و شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا میتونید پیگیری بکنید. همچنان با ما باشید.